أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنگامی که پیام جامع، کامل، آموزنده، عرفانی پیر بزرگوار بندگان حضرت آقا ارواح نافدا برای تایب به دست من رسید، مطالعه کردم، به نظرم رسید که اشعار مولوی در مثنوی معنویش در تفسیر حدیث شریفی از پیامبر اکرم درباره فصل بهار به عنوان پیش مقدمه قبل از خوندن پیام حضرتشون خونده بشه. خدمتشون این پیشنهاد عرض کردم، استقبال کردن و اجازه فرمودن. پیامبر اکرم می فرماید اقتنمو بردر ربیع فانه یعمل به ابدانکم کما یعمل به اشجارکم و اجتنبو بردر خریف فانه یعمل به ابدانکم کما یعمل به اشجارکم. گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار، زان که با جان شما آن می کند کان بهاران با درختان می کند. بس غنیمت باشد آن سرمای او در جهان بر عارفان وقت جو. در بهاران جامه از تن برکنید، تن برهنه جانب گلشن روید، لیک بگریزید از برد خزان، کان کند کان کرد با باغ و رزان. راویان این را به ظاهر برده اند، هم بران صورت قناعت کرده اند، بی خبر بودند از سر آن گروه. کوه را دیده ندیده کان به کوه، آن خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل و جان همچون بهار است و تقاست. گر تو را عقلی است جزوی در نهان، کامل العقلی بجو اندر جهان. جزو تو از کل او کلی شود، عقل کل بر نفس چون قلی شود. پس به تعبیر این بود کنفاس پاک چون بهار است و حیات برگ و تاک. از حدیث اولیا نرم و درشت تن مپوشان، زان که دینت راست پشت. گرم گوید سرد گوید، خوش بگیر تازه گرم و سرد بجهی و از سعیر. گرم و سردش نوبهار زندگی است، مایه صدق و یقین و بندگی است، زان بستان جانها زنده است، زان جواهر بهر دل آکنده است. بر دل عاقل هزاران غم بود، گرز باغ دل خلالی کم شود. ۱۲۱ پیام نوروز سال 1386 شمسی از طرف قطب العارفین بندگان حضرت های مجذوب علی شاه، روحی و جسمی لتراب مقدم الفدا. ۱۲۱ یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. عید نوروز باستانی که یادگار زرتشت پیامبر علیه السلام و میراث جاودان ملت شریف ایران است و با آمدن فصل بهار و تولد دوباره طبیعت با تمام خرمی و سرسبزی و زیبایی آغاز می گردد و تمام ملل شرقی مخصوصا ایرانیان به استقبال آن می روند و سعی دارند هرچه با شکوه تر آن را برگزار نمایند، در حقیقت آن را سمبل آشکار احیای عدالت اجتماعی می دانند. و این بهار طبیعت بهار عشق به فطرت انسانی و حقیقت می باشد و ریشه در سنن باستانی این مرز و بوم دارد. به همین جهت در طول تاریخ قدرت‌های خارجی یا بیگانگان که به این سرزمین مقدس هجوم آوردند هرچه تلاش کردند که این آداب و رسوم ملی و مذهبی را از بین ببرند و فرهنگ و تمدن خود را بر مردم ایران تحمیل نمایند، در برابر نیروی قدرتمند و مقاومت ملت شجاع و سربلند ایران ناتوان شدند، بلکه خود مجذوب آن گشته و آن را پذیرفتند و در حقیقت نوروز و آداب و رسوم این عید فرخنده نماد استقامت و پایداری فرهنگی در برابر سلطه سیاسی بیگانگان و اقوام ضد ایرانی است و این پیام را به همراه دارد که ما باید از اصالت و هویت و استقلال ملی خود که صلح و دوستی و همبستگی و شادی می باشد پیوسته حمایت و دفاع نماییم. خوشبختانه دین مقدس اسلام و پیامبر عظیم الشأن آن و ائمه خدا علیهم السلام نیز آنچه جزء عرف و آداب هر قوم و ملتی بود و با تعالیم الهی و فطرت انسانی منافات نداشت نه تنها نهی نفرمودند بلکه تأیید نمودند، همانطور که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام طبق آنچه در روایات و کتب ادعیه آمده است برای نوروز و هنگام تحویل سال دستور غسل و پوشیدن لباس نو و حتی روزه و نماز مخصوص و دعای تحویل سال دستور فرمودند. بدین ترتیب عید نوروز هم سنت دیرینه ملی و هم عید مذهبی می باشد، مخصوصا که طبق بعضی روایات و تواریخ نظر محققین آن است که واقعه مهم قدیر خم که افتخار شیعیان و سند تاریخ تشیع است از جهت تاریخ شمسی مقارن با عید نوروز، عید نوروز ایرانیان بوده است. بنابراین وقتی دین و عرف اجازه نمی دهد که بیگانه و دشمن سنت‌های مستحکم را از بین ببرند، مسلماً تصوف و عرفان که ریشه در فطرت الهی انسان داشته و از جان و روح بشر سرچشمه گرفته و مخصوصاً روح شریعت اسلام و باطن کتاب قرآن مجید است، از کید دشمنان محفوظ میماند. تصوف چنان با ذوق ملت شریف ایران آمیخته است که آثار ارزنده ادبیات منظوم و منصور ایرانی بدون ذوق عرفانی و چاشنی تصوف اسلامی جیفه‌ای بیروح و طعامی ناسازگار می باشد و تصوف و عرفان را که مفاخر بزرگ ملی مانند مولوی، حافظ، سعدی و جامی و عطار و سنایی را تقدیم بشریت نموده و آثار آنان از بهترین و ارزشمندترین میراث فرهنگ ایران و اسلام است را نمیتوان محو نموده و از صفحه جان شیفتگان مکتب عشق به معنویت براندازند. بنابراین به مصداق آیه شریفه ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، آنچه رنگ و ریشه الهی دارد پیوند با ابدیت داشته و فناپذیر نیست. و در ادامه آیه خداوند به آنها که در برابر تلاش بی نتیجه کسانی که می خواهند با پف خود نور خورشید حقیقت را خاموش نمایند بر استقامت و ایمان و صبر و پایداری خود می افزایند می فرماید ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. و حوادث و وقایع تاریخی نشان داده است که برخلاف آنچه در ظاهر به نظر می آید، عداوت معاندین با حق یکی از عوامل ترویج حقیقت و اثبات مظلومیت پیروان آن و موجب برافتادن باطل می گردد که فرمودند بس تجربه کردیم در این دیر مکافات، با آل علی هر که در افتاد بر افتاد. برای تقویت مبانی راه فقر و عرفان که همان تشیع حقیقی است و اجابت دعوت من انصاری الالله که خداوند پاداش آن را در آیه این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم وعده داده است، در طلیعه سال جدید نکاتی را که ممکن است تکراری هم باشد برای فقرا یادآوری می نمایم. و از تمام فقرا تقاضا می کنم که خود را به رعایت آنها ملزم نمایند و این پیام را هر از چندگاهی مرور نموده و در مجالس فقری داخل و خارج از ایران بخوانند و همگان مواد آن را خلاصه ای از تعهدات ایمانی و تعالیم مکتب درویشی بدانند. صلوات. یک، شریعت و طریقت یک حقیقت و دو روی یک سکه الهی و از یکدیگر تفکیک ندارند. فقرا موظفند هم احکام شریعت مقدس را رعایت و هم آداب فقر و طریقت را که روح آن اعمال است مقید باشند. تقلید در اصول دین جایز نبوده، بلکه لازم است در این مورد تحقیق بر اساس تفکر و تعقل صورت گیرد. دو، شرکت در مجالس فقری که معنن مجوز آن را رسول خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام صادر فرموده و مجلس ذکر خدا و فرا گرفتن آداب مذهبی و تهذیب اخلاق و دیدار مؤمنین و تزکیه نفس و تخلیه از کدورات نفسانی و اغراض دنیوی می باشد، مخصوصا در این زمان از اهم وظایف فقرا و موجب تألیف قلوب و تضعیف عناد معاندین است. سه، بیداری سحر، دوام طهارت، قرائت قرآن و تفکر و تدبر در آیات شریفه آن و اجرای تعالیم این کتاب آسمانی و مناجات با خدا و استمداد از باطن اولیاء خدا و تمسک به دو یادگار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یعنی قرآن و عترت، موجب نورانیت و صفای قلب و جلب نعمتها و نزول برکات و دفع آفات و ریزش رحمت الهی است. فقرا خود را از این وسائل تقرب به حق محروم ننمایند. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. 4، همه حتی جاهلان و معاندان از مکتب فقر و از یک یک فقرا انتظار محبت و گذشت و ایثار را دارند و این خود یکی از دلایل حقانیت فقر و درویشی است. پس به حکم آیه شریفه وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. چون همه ما از محبوب انتظار عفو و گذشت از گناهان و خطاهای خود را داریم، باید بر محبت و وفاداری و مهربانی و گذشت نسبت به یکدیگر بیفزاییم. در آغاز سال جدید انتظار این است. چنانچه کدورتی هم بوده با مصافحه با یکدیگر و گذشت قلبی تبدیل به صفا و صمیمیت گشته و کأنهم بنیان مرسوس در راه رضای مولا که نصرت دین که نصرت و تقویت دین است همگام باشیم. و چنانچه بین دو فقیر کدورتی بود دیگران وظیفه دارند حتی الامکان در رفع آن اقدام نمایند، که فاصلهو بین اخویکم. پنج، تحصیل علوم و بالا بردن سطح آگاهی علمی فقرا و مطالعه کتب مذهبی و عرفانی و تقویت مبانی فکری از عوامل مهم رفع شبهات و دفع تهاجمات فرهنگی علیه مکتب فقر و تحکیم عقاید خود فقرا می باشد. زیرا یکی از ترفندهای دشمنان آن است که می خواهند مردم پیوسته در جهل بمانند. هرچه پیشرفت‌های علمی و تکنیکی در جهان بیشتر شود، حقانیت عرفان روشن‌تر می‌گردد. شش، احترام و ادب نسبت به عموم پیشقدمان ایمانی، مخصوصاً مشایخ محترم سلسله و مأذونین، بر همه فقرا لازم است. البته آنان نیز نسبت به فقرا، مخصوصاً جوانان و مبتدیان در فقر، با کمال محبت و رأفت آداب فقری را آموزش دهند. هفت، از این که مشایخ و مأذونین سلسله نهایت محبت را نسبت به فقیر داشته و در انجام وظایف محوله کوشش می نمایند و وجهه امر را مورد توجه قرار می دهند، سپاسگزار و دعاگو هستم و انتظار دارم نسبت به یکدیگر نیز به طور روزافزون لوازم این محبت و احترام را رعایت و در این امر الگوی فقرا باشند. هشت، تحکیم مبانی خانواده و محبت بین اعضای خانواده موجب خوشنودی خدا و اولیاش بوده و در تربیت فرزندان که آینده سازان جامعه هستند نقش مؤثری دارد، زیرا مسئولیت فردا نیز بر عهده ماست. نو، اگرچه از اولین اعلامیه این امر تذکر داده شده و رویه بزرگان سلسله همین بوده است و بر اهل فهم و بصیرت پوشیده نیست، ولی مجدداً تأکید می شود که امر طریقت و عرفان و مجالس فقری تابع هیچ گونه سیاست و حزبی نبوده و به عبارت دیگر درویشی در سیاست دخالت نمی کند، چون امری قلبی و روحی است. اما افراد فقرا آزادند که با تفکر خود هر روش سیاسی را که در محدوده مکتب اسلام و با هدف خدمت به بندگان خدا باشد انتخاب نمایند. این موضوع را نباید با انجام خدمات اجتماعی و فعالیت‌های قانونی که وظیفه عمومی است اشتباه نمود. ده، زیارت خانه خدا و انجام مناسک حج بر افراد مستطیع واجب و توجه به اسرار عرفانی آن برای همگان مفید است و همه آرزو داریم که حتی اگر این توفیق قبلا هم به عنوان فریضه نصیب ما شده است مجدداً عنایت گردد. همچنین زیارت قبور ائمه اطهار و اولیاء دین علیهم السلام از جمله زیارت قبور بزرگان سلسله مشوق سلوک است و زیارت مزار سلطانی بیلخت که محبت انوار الهی و مدفن اجساد مطهری است که عمر خود را در راه هدایت و تربیت بندگان خدا صرف کرده اند و بسیاری از فقرا درک حضور بعضی از آنان را نموده اند، موجب خوشنودی روحان بزرگواران و کسب فیض است و در سفر به بیدو و اقامت در آنجا به تمام نکاتی که در اعلامیه مربوط به زوار صادر شده است و در صحن مزار و اتاقها نصب گردیده توجه و آنها را اجرا نمایند و از فیض بیداری سحر هنگام مناجات و حضور در نماز جماعت غفلت ننمایند. 11. روش معاندین عرفان و ولایت در طول تاریخ پرعظمت فقر و تشیع بر کسی پوشیده نیست، اما وظیفه فقرا همان گل دادن در برابر سنگ است و آن را امتحان الهی دانستن و صبر و تحمل نمودن و بر مقاومت و تضرع به درگاه حق افزودن و توجه به ذکر دوام و فکر مدام داشتن و هرچه غیر مولا را از دل زدودن و بر نیکی ها افزودن و دعا برای هدایت آنان نمودن و انتظار گشایش داشتن است. 12. انجام امور خیریه و کمک به بندگان خدا در هر زمینه‌ای از مصادیق خدمت و شفقت به خلق خداست که از تعهدات ایمانی و وظیفه تمام فقرا در هر زمان است و نیاز به نام و عنوان خاصی ندارد. اخوان با همکاری یکدیگر و با محبت و اتحاد مجموعه خدمات خود را به طور هماهنگ و منظم انجام دهند، چون تعدد عناوین خود از جلوه‌های پراکندگی و اختلاف خصوصا در اذهان عوام و دشمنان خواهد بود. تأکیدی که در مورد نظم در صفوف نماز جماعت شده که بارها تذکر دادم و باید رعایت شود نیز به همین منظور و خود در تألیف قلوب و اتحاد و همبستگی بسیار مؤثر است. 13. رعایت قانون برای همه افراد جامعه ضروری است. فقرا نیز مطیع قانون هستند و این روش خود بهترین پاسخ عملی به قانون شکنان و سعی در جهت قانونمند نمودن یک جامعه است. 14. فقرا که افتخار دارند شیعیان 12 امامی و منتظر ظهور فایض النور قائم آل محمد عجل الله فرجه الشریف هستند لازم است. دوران انتظار که دوران تکلیف بزرگ و مسئولیت خطیر است را با توبه از گناهان و انجام اعمال نیک و حسن خلق و آنچه قلب مبارک آن امام همام را خوشنود می سازد گام برداشته و زمینه های ظهور آن حضرت را فراهم سازند. امید است که از ملازمین رکاب ظفر انتصاب حضرتش قرار گیریم. خوشبختانه روز اول فروردین امسال مقارن با روز اول ربیع الاول و ماه ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام گردیده است. آن را به فال نیک گرفته و نوید سعادت و خوشبختی و مهر و مودت و رحمت و عنایت و موفقیت به همراه دارد. از این جهت به همه مسلمانان و ایرانیان و فقرا تبریک و تهنیت عرض نموده و سلامتی و توفیق همه را از درگاه خداوند خداوند مسئلت می نمایم و نصر من الله و فتح قریب را آرزو دارم. التماس دعا فقیر حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه، اول فروردین 1386 شمسی، امضاء مبارک.